بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. طیبین طاهرین و لعنت الله علی مقام الطاهرین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب گذشته روایتی مرور شد از امام سجاد علیه السلام، شهید امشب، که حضرت به زائده فرمودند یکی از اسرار الهی رو عمه ما زینب کبرا سلام الله علیها برای ما فاش کرد در کربلا، از آینده این مزار و قبر شریف امام حسین علیه السلام که در اون لحظات من نزدیک بود جان خودم رو از دست بدم، ولی عمه من زینب کبری سلام الله علیها مطلبی فرمود، حدیثی رو نقل کرد از پیغمبر اکرم در مورد این قبر مطهر و آثار زیارت این قبر مطهر و برکات و ماندگاری این قبر مطهر در طول تاریخ. زینب کبری سلام الله علیها این رو خدمت امیرالمومنین عرض کرد و امیرالمومنین علیه السلام مطلبی اضافه کرد به این حدیثی که زینب کبرا شنیده بود. اون مطلب این بود که روز عاشورا روزی بود که ابلیس در آسمان در سراسر دنیا پرواز کرد، قهقهه مستانه زد، غرق شادی بود و می گفت من رسیدم به اون چیزی که دنبالش بودم، آخرش اونی که می خواستم شد. این حجت خدا به جای این که بهش سجده بشه تکه تکه شد، انتقامش رو انگار از حضرت آدم گرفت در کربلا از امام حسین علیه السلام. بعد اونجا ابلیس جمع کرد شیاطینهی و افاریته، به تعبیر امیرالمومنین شیاطین خودش رو، رفقاشو، سردسته هاشو، افریت سردسته، سردسته هاشو جمع کرد، به قول امروزی ها یک پروتکل ابلاغ کرد، یک دستورالعمل داد، گفت امروز ما برنده شدیم، اونی که میخواستیم حاصل شد، از امروز به بعد باید این پیروزی رو نگه داریم، این چیزی که در کربلا حاصل شده باید حفظ بشه. چه شکلی حفظ میشه؟ ابلیس لعین گفت سعی کنید تشکیک کنید، مردم رو به شک بندازید، تردید ایجاد کنید نسبت به کربلا، نسبت به شهدای کربلا شبهه بندازید، حاشیه ایجاد کنید. اینا حرفی بود که ابلیس روز عاشورا زد به سپاه خودش تا این پیروزی رو نگه دارن. امیرالمومنین فرمود به زینب کبری. این مطلب مطلب بسیار در خور توجهیه، خیلی لازمه که روی این بحث بشه، جای گفتگوی بسیاری میطلبه. ما باید در مورد شیطان یه کمی منضبط با هم دیگه صحبت بکنیم، با دقت صحبت بکنیم. مطالب زیاد گفته میشه، داستان زیاده، نقل داستان و خاطره و اینها. اخیراً هم که تجربه هایی از عالم غیب برای افرادی حاصل شد که حتما بعضی ها شنیدن مستند شنود رو و عجایبی از عالم شیاطین مطرح شد، عرض کنم خدمت شما که باید در مورد شیطان یک مطلب منظمی ارائه داد. این سریال ها و این داستان ها و قضایای این شکلی داستان های جذابیه، ولی معمولا اون پشتوانه معرفتی قضیه محکم نیست. تعریف ما از شیطان تعریف درست و دقیقی نیست، مختصات کار رو خوب نمیشناسیم. بنده اگه بخوام در این زمینه صحبت بکنم مطلب به درازا میکشه، لذا بحث رو باید با یک چینش مرتبی ارائه کرد و بحث رو پیش برد. در مورد شیطان ما این شکلی میخوایم وارد بحث بشیم، اگر خود ملعونش اجازه بده و بحث ما رو به حاشیه نبره. چرا شیطان روز عاشورا گفتش که ما برنده شدیم و این پیروزی رو حفظ کنیم؟ در کربلا چه اتفاقی افتاد؟ چرا از کربلا احساس خطر میکنه شیطان؟ چرا احساس میکنه که اگر مردم با کربلا اتصال برقرار کنن شیطان شکست میخوره؟ چه اتفاقی افتاده؟ یکم میخوام نمونه این با هم گفتگو بکنیم، انشالله عزیزان هم با حوصله بحث رو پیگیری میکنیم. اول باید شیطان رو تعریف بکنیم. شیطان کیه و چیه؟ صرف ترساندن و اینی که حالا توی سریالی او از در میاد تو و از پنجره میره هوا و اینا گره از ما باز نمیکنه. اینا جذابیت های بصری سرگرم کننده است، قشنگه، خوبه، ولی پشتوانه های معرفتی قضیه ضعیفه و چیزی هم ارائه نمیده به مخاطب. چیز دندونگیری نداره که مخاطب احساس بکنه یک درجه از جهت معرفتی رشد کرده، به یه شناخت جدیدی رسیده. ما اصلا تو این عالم چیکاره ایم؟ اومدیم چیکار کنیم؟ فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق کردم برای عبودیت، برای بندگی، برای پرستش، برای عبادت. اون چیزی که انسان رو به کمال میرسونه، کاملش میکنه، غرض از خلقتش رو حاصل میکنه بندگیست. حالا در مورد بندگی باید صحبت میکنیم که نقطه کلیدی همینه. یک ارائه درس ها، یعنی این مباحثی که اینجا مطرح میشه قابلیت اینو داره که واحد درسی بشه در دانشگاه، با همین نظم بحث ارائه بشه. هدف از ایجاد ما عبودیت. خدای متعال خواسته ما آینه کمالات او بشیم. این آینه اگر رو به او کنه، بی غل و غش باشه، صاف باشه، تمیز باشه، غبار نداشته باشه، جلوه او، چهره او تو این آینه نمودار خواهد شد. خب حالا این عبودیت چه مسیری داره؟ از چه مسیری این عبودیت حاصل میشه؟ در مورد این صحبت خواهیم کرد. فعلا اول بحث اینو عرض بکنم، شیطان توی این دنیا، تو بستر زندگی، شبیه این مانع‌هایی که توی اسب سواری میذارن. مسابقات اسب سواری رو دیدید دوستان؟ اسب سواری با مانع، پرش با اسب، که حالا انگلیسی‌ها بهش میگن شو جامپینگ، پرش با اسب، اسب سواری با مانع. افرادی رو جمع میکنن، یکی از رشته های المپیک هم هست دیگه، تو المپیک جزء مسابقات، تو ایران هم از مسابقات بسیار جذاب، اتفاقا خوبم هست که بچه های ما اهل این مسابقه بشن، چون اسب سواری مستحبه. یکی از جاهایی که شرط بندی حرمتی نداره، اشکال نداره، تو اسب سواری مسابقه بدن، یه پولی رو بذارن، تعیین کنن هر کی برد این مال اون. اسب سواری جزء ورزش هایی که، و خصوصا این نوع اسب سواری، پرش با اسب، اسب سواری با مانع، خیلی ورزش جذابی است. البته ورزش خطرناکی هم هست، یعنی ممکنه که آدم آسیب جدی ببینه اگر وارد نباشه، که بعضی دوستان ما رفتن توی این رشته ها و آسیب های جدی هم دیدن، این دنده ها و ایناشون شکست. خیلی باید با مراقبت کار کرد. اون اولی که آدم وارد میشه، خب باید فقط یاد بگیره که سوار اسب بشه بتونه راه بره، چون همون خود سوار اسب بدنم کلی کاره. بعد کم کم یاد بگیره که با اسب بپره، بعد کم کم مانع میذارن سر راهش، مانع های کوچیک میذارن، هم ارتفاعش کمه هم قطرش کمه، طول و عرضش کم. اول یاد میگیره روی این بپره، کم کم به مسابقات که میرسه مثلا 3 متر 4 متر این مانع سر راهش گذاشته میشه، باید با اسب از روی این 4 متر بپره. وقتی که از روی این پرید، باز جلوتر که رفت واردتر که شد، اینو ارتفاعشو میارن بالا. بعضی وقتا عمق اینم بیشتر میکنن، مثلا 1 متر ارتفاع 5 متر دیگه اون فینالشه، مثلا مرحله نهاییشه، اونی که وارد اسب سواری رو از این موانع هم پرش میکنه، هرچی موانع میذارن میپره. خب این کار عاقلانه هست یا نیست دوستان؟ این موانعی که میذارن میخوان یه کسی رو امتحان بکنن که این بلده با اسبش از روی موانع بپره، این کار عاقلانه یا نه؟ شما فرمایید عاقلانه است. محک میزنن که این واقعا اسب سواری رو بلده یا نه، میتونه بشینه، میتونه برونه یا نه. خدای متعال تو این عالم، تو این زندگی های ما مانع قرار داده که ما با این اسبمون پرش کنیم ازش. این مانع تو مسیر زندگی ما که قرار ما نشون بدیم چقدر بلدیم اسب سواری با مانع و پرش از مانع رو. این مانعی که خدا تو زندگی ما قرار داده کیه؟ بفرمایید شیطان. پس این شیطان رو خدا قرار داده، طراحی خداست، برنامه خداست، بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است، بخشی از رشد ماست. هر چه قدم که آدم پیشرفت میکنه، درگیریش با شیطان بیشتر میشه، شیطانش قدرتمندتر میشه، تا به یه نقطه‌ای برسه که دیگه کامل این مسابقه تمام بشه، از این میدان بیاد بیرون. یا به تعبیر دیگری که حالا خواهم خوند از کلمات امام خمینی، به منزل برسه، یعنی اصلا راه تمام بشه، از راه در بیاد به منزل برسه. یه تعبیری داره حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شرح 40 حدیث صفحه 52 که از استادش مرحوم آیت الله شاه‌آبادی نقل میکنه. حضرت امام ایشون میفرماید به قول شیخ بزرگوار ما، و امام به آیت الله شاه‌آبادی خیلی علاقه داشت، هم ارادت قلبی داشت هم ارادت فکری داشت. بیشتر مباحثی که امام مطرح کرده بر اساس نظریات مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، مبانی نظریه ایشون، مبانی فکری ایشون از آیت الله شاه‌آبادی. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرموده بود و امام اینجا نقل میکنه، شیطان سگ درگاه خداست. این جمله از آیت الله شاه‌آبادی، شیطان سگ درگاه خداست. شما مهمونی که میخواید برید، حالا خصوصا تو روستاها، اگر حتما روستاها رفتید دیدید، خصوصا در شبها، اگه شب بخواید وارد بشید، برید خونه یکی از اقوامتون در روستا، این سگهایی که بیرون خونه امون نمیدن، اصلا از فاصله دور نور ماشین شما رو ببینن حمله میکنن، پارس میکنن، اگه بتونن پاچه میگیرن، دست و پا گاز میگیرن. این مانع طبیعیه، سر هر خونه هست. کی شما از این مانع خلاص میشید؟ کی این سگ پاچه شما رو نمیگیره، مانع شما نمیشه؟ بفرمایید. وقتی که صاحب خونه بیاد اینو بگیرتش. کی صاحب خونه میاد اینو میگیره؟ اینجاش مهمه. وقتی شما صداش بزنی صابخونه رو، زنگ میزنی آقا 5 دقیقه دیگه میرسم جلوی در، سگتو بگیر، دارم میام، سگتو بگیر. ببین خدا چقدر قشنگ همه اینا رو به ما تو قرآن گفته، فرموده این خانه سگ داره، مانع داره، بر سر راه نشسته، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، نشسته کسی این سمتا نیاد، سر راه نشسته، مانع راهه. منم این مانع رو قرار دادم، منم بهش اجازه دادم مانع باشه، منم بهش اجازه دادم کار کنه، که حالا بعدها در مورد بیشتر صحبت میکنیم که خدا چه قدرت هایی به شیطان داده. مانع اگه قرار باشه یه فوت کنی بیفته که مانع نیست، به درد نمیخوره. مانع باید محکم باشه، مانع باید یه جور باشه که اگه پات بشکره پات بشکنه، که از این مانع بترسی، که مهارت پیدا کنی که درست بپری. از مانع آبکی که کسی حراس نداره، مانع آبکی که کسی رو ورزشکار نمی کنه، اسب سوار نمی کنه، مانع با مانع درست حسابی باشه. خدا به شیطان قدرت داده، در مورد این بعدها انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. البته قدرت شیطان در برابر خدای متعال صفره، در برابر خدای متعال، همونجور که این مانعی که این راه اینجا گذاشتن در برابر اراده صاحب این زمین چیه؟ صفره. در برابر اراده صاحب این زمین، نه در برابر این اسب سوار. این صاحب زمین هر جا اراده کنه مانع رو میذاره، هر جا اراده کنه مانع رو برمیداره، مانع رو کم میکنه، مانع رو زیاد میکنه. ولی اینا دست صاحب زمینه، نه دست اسب سوار. اسب سوار باید بلد باشه، باید بپره. اون دیگه نرخ شاه عباسیه، تعارف با کسی نداره، همه باید بلد باشن. لذا به همه دستور داده، گفته فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر از شیطان به من، از این شیطان رجیم پناه ببر به من. به کرات این مضمون در قرآن تکرار شده. یه جا دیگه میفرماید در سوره مارکی فصلت، که اینو انشالله باز جلوتر جلسات بعد دمونی صحبت بکنیم، و اما ینزغن نکمن شیطان نزقن، هر وقت از جانب شیطان یه موجی، یه سیگنالی، یه فشاری، چیزی سمت تو اومد، چیکار کن؟ بزن تو دهنش؟ مگه میتونی وایسی این شیطان رو دور کنی؟ مگه میتونی این سگ رو دور کنی؟ کار تو نیست. فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، از صابخونه بخواه، او باید اینو ببنده، او باید اینو بگیره، کار تو نیست. جای دیگه میفهمد قل رب اعوذ، قل رب انی اعوذ بک من همزات شیاطین، بگو اینو به من، بگو از من درخواست کن، بگو خدایا به تو پناه میبرم از این فشارها و از این تحریکهایی که شیطان داره. و خدای متعال به کرات تو قرآن سعی کرده اینو، حالا تعبیر سعی کرده تعبیر دیگه تسامحی ماست، سعی کرده اینو به ما اثبات کنه، بفهمونه. خیلی خدای متعال تلاش کرده، آقا جدی بگیر اینو، انه لکم عدو فاتخذوه عدوا، بابا اینو جدی بگیرید، به حساب بیارید، این دشمنه، تو هم دشمن به حساب بیار، عدو مبینه، بیرحمه، نمیخواد سر به تن هیچ کدومتون باشه. بعضی جاها تعابیر قرآن عجیبه، این ضرب المثل معروفه که میگیم پدر تو در میاره، ریشه این ضرب المثل کجاست؟ در قرآنه. تو کدوم ماجراست؟ تو ماجرای آدم و حوا. لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما رو فتنه زده نکنه. کما اخرج ابویکم من الجنه، عربیاش ساده است، اخرج یعنی چی؟ اخراج کرد. ابویکم پدر و مادرتون، من الجنه، میگه پدر همتون رو یک بار در آورده. اخرج ابویکم من الجنه، پدر همتون شیطان از بهش انداخت بیرون. اون که باباتون بود، آدم بود، بهش سجده کردن، این از سو بهش انداختش بیرون، تو دیگه حساب کار خودت رو دستت بیار. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. حافظ اون که باید دو گندم در برابر شیطان آسیب دید، من دیگه با یه جو کارم ساخته است. اخرج ابویکم، این مانع رو جدی بگیرید. خب این سگ درگاه خداست، اگر کسی با خدا آشنا باشد، اینا کلمات امام خمینی، به او نکند. آشنا که بیاد دیگه، این سگ بفهمه که شما جز این خونه ای مال دوستان جز دوستان صاحب خونه هستی، دیگه این سگ برای شما اوو نمیکنه و او را اذیت نکند. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند. شیطان نمیگذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر انسانی با صاحب خانه در ارتباط است میتواند، حالا امام قشنگ گفته، ما گفتیم صداش بزنه، امام میفهمه اول باید یه نسبتی یه ارتباطی باش داشته باشی که صداش بزنی، اول ارتباط یه ربطی بهش داشته باشی. اگر کسی ارتباط داشت از او بخواهد که شر سگ خانهش را از او کم کند و از صاحب خانه بخواهد که صدای آن سگ را بخواباند. اینجا صدا میزنی صاحب خونه میاد. خدا فهمونه کار هیچ کدومتون نیست، از شر این شیطان خلاص شدن کار هیچ کدومتون نیست، من باید نجاتتون بدم، من باید درتون بیارم. کی از شر شیطان خلاص میشی؟ وقتی به منزل میرسی، رفتی تو منزل با صاحب خانه هم سفره شدی، هم خانه شدی، اهل بیت شدی. اهل بیت شدی، هر وقت اهل بیت شدی دیگه شیطان با تو کار نداره، از دست شیطان خلاص میشی. اینو تو فرهنگ قرآن بهش میگن مخلصین. خود شیطان گفت من به همه کار دارم الا عبادو که من هم المخلصون، من با مخلصون کار ندارم دیگه، این رفت از دست من، در رفت، رفت تو خونه. من کسی که اینجاست تو راهه، این وسط هاست، با اون کار دارم. وقتی رفت دیگه از دستم در رفت، مخلص رو دیگه من نمیتونم باش کار داشته باشم. مخلص چرا ها؟ یه مخلص داریم یه مخلص داریم. آدم مخلص آدم با صفایی، برای خدا کار میکنه، انفاق میکنه، خرج میده، گریه میکنه. اولا که شیطان اصلا با غیر مخلصین کار نداره، اونا که بچه خوبی هستن. گفت اون شاگرد شیخ مرتضی انصاری خواب دید، حالا داستانم بگیم دیگه، لابلاش چند تایی هم باید داستان بگیم، اشکال نداره. با این منطقی که از بحث ارائه بشه، هر خوابی، هر داستانی، هر قضیه این شکلی میشه تحلیل کرد. خود شما دیگه میتونید قشنگ بررسی بکنید این داستان چقدر واقعیت داره، داره در مورد شیطان دروغ میگه، راست میگه، غلطه، درسته. خواب دید شیخ انصاری رو، شاگرد ایشون. اول شیطان رو خواب دید، دید که این زنجیرهای بزرگی دستشه، بعد برای هر کسی یه زنجیری داره، بعضی زنجیرها سفتره، بعضی زنجیرها شلتره، میندازه گردن اینها، اینها رو میکشه، که حالا بعداً عرض میکنیم این چیه، در توصیف قرآنی این قضیه چیه. دید که شیخ انصاری استادش، این مرجع تقلید که صاحب کراوات بود، صاحب تشرفات بود خدمت امام زمان، این مرد بزرگ، دید یه زنجیر کلفتی انداخته گردن شیخ انصاری، زور داره میزنه ابلیس ایشونو یکم بکشه، خیلی خیلی داره تلاش میکنه با یه فشاری، شیخ انصاری رو از تو خونه آورد بیرون. یهو شیخ انصاری زنجیر رو پاره کرد، برگشت تو خونه، تعجب کرد. صبح اومد خدمت شیخ انصاری سر درس، مرد بزرگ، گفت استاد خواب عجیبی دیدم میشم. گفت چی دیدی؟ گفت خواب دیدم که شیطان برای هر کسی زنجیری داره، گردن شما می زنجیره خیلی کلوفتی انداخته بود، شما رو بکشه. شیخ انصاری فهمید عجب. گفت آقا چی بود؟ گفت من فشار اقتصادی خیلی بهم فشار میاره، در فقر مطلق بود. دخترش یه بار گله کرد، ناراحت شد، گفت چرا ما هر روز باید نون پنیر بخوریم؟ شیخ انصاری فهمید خب تنوع بده. گفت چیکار کنم؟ گفت یه مدت نون خالی بخور، تنوع بشه. تو همچین فقری زندگی میکرد شیخ انصاری. سهم امام وجوهات تو خونش پر بود، خمسی که مردم داده بودن، زکاتی که داده بودن تو اون اتاق پشتی گذاشته بود، ولی اینا سهم امامه، امانته، باید بده به خلق الله. میگه خیلی فقر و فشار آورد. با خودم گفتم یه درهم از این پولا قرض بگیرم، بالاخره منم طلبم، شهریه دارم، حقوق میگیرم از این پول، ماهیانه به منم میدن، مثلا ماه بعد میخوان 100 درهم به من بدن، یک درهمش رو الان قرض بگیرم، ماه بعد که میخوان بهم بدن ازش کم کنم. رفتم یه درهم برداشتم که برم یه نونی بخرم. از در که اومدم بیرون گفتم تو فردا زنده ای؟ اگه این بدهی به بیت المال گردنت بمونه میخوای چیکار کنی؟ از پول امام زمان برمیداری؟ پشیمون شدم برگشتم. این اون زنجیر کلوفتی بود که شیطون گردن من انداخته بود منو بکش. بعد شیخ انصاری فهمون دیگه چی دیدی؟ گفت هیچی آقا، دیدم هر کسی رو داره اینجور میکشه. بهش گفتم پس من چی؟ نه همه رو که کشیدی، من کجای داستانم؟ گفت تو بچه خوبی هستی، تو اصلا زنجیر نمیخوای، صدات میزنم میاد. زنجیر مال اینایی که از دست در میرن، تو که زنجیر نمیخوای. مانع رو برای کسی میزنن که اسب داره اسب سواری میکنه. گفت قربان خودم که خر ندارم، از کاه و جوش خبر ندارم. وقتی اصل نداره مانه دیگه سر راهش نمیذاره. تو اصلا توی خط نیستی، تو اصلا سوارکار نیستی، چی رو بیان برات مانه بذاره؟ مانه رو برای اونو میذارن که اهل اخلاص، اهل ولایت، اهل بندگی، اهل نماز، حرم میره، مسجد میره، امام حسین داره. شیطون با این کار داره. اون یکی هایی که خودشون بندگان خدا نزده میرخصن، همه زورشو میزنه این به منزل نرسه، مخلص نشه. همه اینایی که شکار میکنه همین مراتب پایین تر از مخلصینه، سر راه، تو مسیر رفتن به خانه. اونا که به خانه رسیدن که رها شدن. سلمانو من اهل البیت، سلمان به خانه رسید، اهل بیت شد، اهل خونه شد، خلاص شد. خب کیا به خونه رسیدن؟ از اینجا بحث اصلی شروع میشه. شیطان همه تمرکزش رو میذاره سر راه میشینه که چه اتفاقی نیفته. گفت نمیذارم کسی به صراط مستقیم بیاد. صراط مستقیم چیه؟ سوره مارکه یاسین، اونایی که حافظن هر روز میخونن سوره یاسین رو بلدن. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا كثيرا. راه عبودیت، بندگی. شیطان از اینجا از راه به در میکنه. خب میخوام در مورد عبودیت صحبت بکنیم. بحث عبودیت البته بحث سنگینی است، بحث معرفتیه، بحث سختی است. نمیخوام وارد اون بحث های سخت بشم، میخوام همین تو همین فضای جلسه و منبر و روضه امام حسین گفتگوی باشه، هم بالاخره مطالبی متقن و عمیق مطرح بشه، هم فضای اخلاقی و تذکر باشه انشالله. عبودیت چیه؟ پس شیطان همه تمرکزش تو عبودیته، میخواد شما به عبودیت نرسی. همه تمرکز شیطان رو اینه. عبودیت چیه که اگه شما بهش برسی از شیطان خلاص شدی؟ و شیطان دقیقاً طراحیش تو نرسیدن به اینهاست. این اگه کشف بشه بعد معلوم میشه دقیقاً مشکل ابلیس با شهدای کربلا سر چیه. شهدای کربلا مگه چی داشتن؟ شهدای کربلا عبودیت داشتن. شهدای کربلا عبد بودن. ما امام حسین رو با چه عبارتی صدا میزنیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. ابا عبدالله یعنی چی؟ در زبان عرب کنیه رو وقتی میگن چند تا معنا داره. یه وقت کسی رو به نام پدرش صدا میزنن. شما یه فرزندی دارید به نام جعفر، به شما میگن ابو جعفر. دختری داری به نام مریم، به شما میگن ابو مریم. این یک معناست. یک معنای دیگه به شغل شما مربوطه. اون زمانهایی که نفت می آوردن تو خیابون، نفتی که تو همین چند سال پیش هم تو همین ایران خودمونم بود، تو کشورهای عربی اینایی که نفت می آوردن و صدا می زدن ابو نفت، ابو نفت، نفتی. این آقا کارش نفت آوردنه، ابو لبن شیر فروش. بعضی وقتا به اون کمالی که داره، به اون مقامی که داره، یک کسی رئیسه، یک کسی وزیره، با این عناوین صداش میزنن. ابو عبدالله همه اینا هست، هم فرزندی به نام ابو عبدالله داشته امام حسین علیه السلام، هم اصحابش همه عباد خدا بودن، هم کارش تربیت بنده خداست. کار امام حسین پرورش عبده. صحرای کربلا صحرایی بود که همه اینایی که روی زمین افتاده بودن عبد خدا بودن، همه جز مخلصین بودن. کسی سمت اینا بیاد از دست شیطان در میره، کما اینکه خود اینا از دست شیطان در رفتن. درسته اینها رو قطع کرد خوشحال بود، ولی نسبت به تک تک اینا اوج کینه و نفرت رو داره، از اسم اینا میترسه. میگه نام اینا که میاد، در روایت داره اسم اولیاء خدا که میاد، شیطان مثل تیری که از کمان در میره از اون محل فرار میکنه، از نام اولیاء خدا هراسناک میشه، میترسه، میلرزه، در میره. شما یه جا نام یه شهید رو بزن، شما یه جا نام، چرا تو این سالها با اسم این شهدا روی کوچه ها مخالفت میکردن برخی از شیاطین؟ شیطان فقط شیطان جنی که نیستش که، شیطان انس هم داره. میخواستن فرودگاه مهرآباد تهران رو به نام شهید حاج قاسم سلیمانی کنن، ولوله رو پا کردن یه عده، اسم خیابونا رو برداشتن به جای شهید فلانی و شهید فلانی کردن سوسن و نسترن و یاسمن. از اسم شهید شیطان میترسه. شما آدرس میدی میگی بیا خیابون شهید کاوه، داری آدرس میدی، این شیطان اینجا داره میلرزه، میگه اینو نگو، بگو نسترن. اسم ولی خداست، این نور داره، این وقتی بر زبان تو جاری میشه اینجا نور میاد، میترسه. در قله شهدا، در قله بندگان صالح خدا، شهدای کربلا، شیطان میترسه از اینا، میگه برید دلها رو از اینا بکنید، کسی این سمت نیاد، اینا بندگان مخلص خدا، اینا عبدن، اینا پاکن، اینا شهیدن. خب بندگی خدا چیه؟ فقط یه اشاره عرض میکنم، بقیش باشه انشالله فردا شب، که از اینجا بحثمون رو ادامه میدیم، بحث عبودیت. یه روایت معروفی داریم، خیلیاتون شنیدید اسمش رو، حدیث عنوان بصری شنیدید دیگه، همه حدیث بسیار معروفی است. یه پیرمرد 95 ساله رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من اومدم یه چیزایی یاد بگیرم به صراط مستقیم برسم. سوالش این بود، یه چیزایی یاد بگیرم به صراط مستقیم برسم. حضرت فرمودن این مطالب گفتن و شنیدن این چهار تا جمله و کلمه و اینا تو رو به صراط مستقیم نمیرسونه. اگه میخوای به اونجا برسی باید عبودیت داشته باشی. فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، اول باید عبودیت داشته باشی تا خدا بهت بده. بعد سوال کرد، گفت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی چیه؟ این بحث بسیار مهمیه که از فردا شب واردش میشیم انشاءالله. امام صادق سه تا شاخصه فرمودن، این سه تا رو اگه کسی داشته باشه از شر شیطان خلاص شده، و شیطان همه تمرکزش در اینه که این سه تا رو در انسان بزنه، که از فردا شب واردش میشه. بعد حضرت تک تک اینها رو فرمودن، اگر داشته باشی چه آثاری برات داره؟ آخرش این جمله رو فرمودن، آخرش اینو فرمودن، آخرش رو اول میگیم تا از فردا وارد متن روایت بشی. حضرت فرمودن فإذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه، اگه خدای متعال این ستا رو به کسی داد، این ستا چیه؟ کی میگه میشالله؟ حواسا پرد نشه، میشالله فرد نشه. فرمود اگر خدای متعال این ستا رو به کسی داد، هان علیه الدنیا، از دنیا عبور میکند. هان علیه کوچیک میشه، یعنی عبور میکند از دنیا و محبت‌های دنیا و شهوات دنیا و افکار دنیایی در میاد. و ابلیس و الخلق، جان به قربان امام صادق که ایشون هم ابا عبدالله، ایشون هم بنده پروره، فرمود کسی این ستا رو داشته باشه از سه چیز خلاص میشه: دنیا، ابلیس، مردم. دنیا، ابلیس، مردم. با این ستا از شر شیطان می گریزی. این ستا گفتن ساده، از هر کدومش یک سال دو سال گفتگو میخواد. بعد همه برنامه ریزی های شیطان مهندسیش روی این ستاست، همه برنامه ریزی های دین و اولیای خدا مهندسیش روی این ستاست. بعد دیگه هر چی که تو این آیات و روایات و اینا دامن شیطان میشنویم باید با این ستا تطبیق بدیم. این ستا شاخص های اصلی عبودیته. شیطان با چی کار داره؟ با عبودیت. شیطان سر راه میشینه. راه چیه؟ بندگی. شیطان مانع راهه. این مانع رو کی قرار داده؟ خدا. جزئی از راهه. مانع راه، این سرعتگیر، جزئی از راهه. این سرعتگیر رو کی میسازه؟ دشمن که نمیسازه، دوست میسازه. همونی که داره آسفالت میکنه اینجا رو، آسفالت، این آسفالت رو تبدیل میکنه به سرعتگیر. همونی که این عالم رو ساخته، شیطان رو ساخته. از سر رحمت ساخته، از سر لطف ساخته. لازم بوده شیطان تو این عالم، راهکارم بهت داده. این آسفالتو برمیدارن میکنن سرعتگیر، یه تابلو هم بغلش میزنن، 10 تا تابلو هم قبلش میزنن، 50 قدم 50 قدم به سرعتگیر نزدیک میشوید. حواست باشه سرعتو کم کن، کم کن، کم کن، کم کن، کم کن. تقی میخوره این تای ماشینت، اگزوز داغون میشه، بعد در نگری به ما فوش بدی. من 100 بار گفتم از شیطون نخوری، بدبخ میشی. این همه بهت گفتم حواستو جمع کن، این جزئی از این عالمه. این میشه عبد. البته شیطان در قضیه کربلا هم با امام حسین درگیر شد. امام حسین علیه السلام، فقط اینو بگم بریم تو روزه، لحظه پایانی موقع وداع امام حسین علیه السلام با امام سجاد گفتگوی شد که جاش اینجا نیست بخوام بگم، چون روزه مفصلی است. امام سجاد علیه السلام عرض کرد پدر جان، این چه اوضاعیه که رخ داده؟ ابا عبدالله این آیه رو خون: فاستحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر ربهم اولئک حزب الشیطان. شیطان رو اینها سواره. پسرم، اینا همش آثار تسلیم شیطان بودنه، تو مشت شیطان بودنه، تو تدبیر و برنامه ریزی شیطان افتادنه. اینا شیطان داره مدیریتشون میکنه، کار به اینجا رسیده. اگر کسی عبد شد از شر شیطان خلاص میشه، اگر کسی عبد شد شیطان به خون او تشنه میشه. امشب میخوایم روزه کسی رو بخونیم که هم عبد بود هم زین العابدین بود، زینت عابدان بود. و یکی از معانی دقیق ابا عبدالله همینه که امام حسین فرزندی چون زین العابدین پرورش داد. همچین عبدی که شما صحیفه سجادیه رو میخونید مست میشید توی این مناجات ها و این گفتگوها با خدای متعال، در قله بندگی، در قله اتصال به خدای متعال. امام سجاد عبد بود، از دست شیطان خلاص بود، ولی شیطان به خون او تشنه بود، شیطان دشمن او بود. اصل دشمنی شیطان با همین بندگان صالح خداست. لذا اصل دشمنی شیطان و نفرت شیطان از پیامبر اکرم و آل پیامبر، از امیرالمومنینه، از امام حسینه، از امام سجاد. ببینید چه کرد با امام سجاد، چجور زهر خودش رو میریخ به امام سجاد، چه مصیبت هایی وارد کرد بر امام سجاد. جان به قربان مظلومیت شما، یا زین العابدین، شب شهادت شماست آقا جان. این چه مظلومیتیه که هنوز که هنوزه هر آدم محترم یک جای قبری داره، بارگاهی داره، حرمی داره، نشانه ای داره. این آقای مظلوم، قبرستان بقی، یه اسم روی این قبرها نیست، یه نشونه روی این قبرها نیست. اینا کینه شیطانه به امام سجاد، به این ذوات مقدسه. اینا نفرت شیطانه، زهر شیطانه. شیطان خیلی زهر ریخت به امام سجاد، فداش بشم عزیزان من، با این روزه ها بسوزیم و عشق بریزیم. فرمود از کربلا منو به کوفه بردن، از کوفه به شام بردن. سوار مرکب شدید حتما، سوار اسب، سوار شتر دیدید، خصوصا شتر تکان زیاد داره، برای همین هودجی درست میکنن، جایی درست میکنن، محمل درست میکنن روی شتر که این حرکات پای این شتر آسیب و ضربه کمتر بزنه به سوار. چوبی میذارن، روی چوب مینشونن. اولا که این اهل بیت رو سوار بر شتران بی جهاز کردن. بعد امام سجاد فرمود منو سوار بر شتر لنگی کرد. شتر لنگ این پایش که میلنگه وقتی که میخواد بذاره ضربه وارد میکنه به سوار. فرمود این مسافت طولانی منو بردن با یک شتر لنگ، جان به فدای مظلومیت تو. آقا جان چقدر شیطان از شما نفرت داشت، با دست و پای بسته، دستی که به گردن بسته بودن در تمام این مسیر، مغلولتن الی اعناقهم. ولی حضرت فرمود هیچ کدوم از اینها به هم اونقدری سخت نگذشت که اشام اشام اشام. چه دیدید آقا جان در شام انقدر به شما سخت گذشت؟ از اون سنگ هایی که از پشت بام انداختن آزرده شدید؟ نه، بیش از این هاست. از شکمبه گوسفند به شما انداختن آزرده شدی؟ نه. از هلهله‌ای که کردن، کف زدن، رقصیدن، به شما دشنام دادن. در مقاتل گفتن وقتی وارد شام شد امام سجاد ناله زد یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مادر منو نزاییدم. کدوم صحنه بود امام سجاد انقدر بهشون سخت گذشت؟ ظاهرا این صحنه بود. سهل ابن سعد ساعدی میگه از اصحاب رسول الله بود، از مدینه آمده بود شام برای معامله، برای تجارت، برای کاسبی. روز اول سفر بود، میگه دیدم همه جا جشن شادی، نقل و نبات پخش میکنن، همه لباس شاد پوشیدن، لباس نو پوشیدن. گفتم چه خبره؟ امروز روز خاصیه، روز عید خاصیه، من غریبم. گفتن آره، قراره یه مش خارجی که در یکی از جنگ‌ها گرفتیم وارد اینجا بشه. میگه با خودم گفتم لابد در جنگ با کفار در خزر و دیلم، از اونجا در آفریقا، در اروپا، از اونجا دارن برده وارد میکنن، برم این برده های جنگی رو ببینم. اینقدر تعریف میکنن، میگن امروز روز جشن. گفتم اینها رو از کجا وارد میکنن؟ گفتن از دروازه ساعات. سه روز این خانواده رو پشت در نگه داشتن، گفتن هنوز شهر آماده نشد. خودم رو رسوندم به دروازه ساعات، دیدم بزن و به کوب و رقص و هلهله و ریسه ای بود که کشیده بودند و شادمانی و دف و تنبور و قوغایی بود از شادی. یهو دیدم در دروازه ساعات باز شد. یا صاحب از زمان، گفتم این اسرای جنگی الان وارد میشن. دیدم یه موی زن و بچه وارد. رفت اسارت وارد شده بدون مرد جنگی. گفتم خدایا این کدوم جنگ بوده؟ میگه ماتم برد، مات و مبهوت ایستادم نگاه کردم به این زنها از شدت تعجب که آخه مگه زن هم اسیر جنگی میشه؟ این کدوم جنگ بوده؟ خشکم زد پیرمرد بود سهل ابن سعد، زل زدم به یکی از این دختران جوان، اینجا تو مقتل البته عبارت هایی نوشته که بنده نمیتونم برای شما بخوانم که میگه شنیدم چه میگفتن در مورد این دختر جواب. میگه زل زدم به این دختر جواب. ظاهرا دید که میتونه باهاش حرف بزنه این دختر جوان بین این جماعت، چون توهین نمیکرد، ناسزا نمیگفت، آب دهان پرتاب نمیکرد، میشد به این چیزی گفت. این دختر برگشت به این پیرمرد گفت حیا نمیکنی اینجور زل زدی به این خانواده؟ میدونی به چه خانواده ای داری زل میزنی نگاه میکنی؟ گفتم نه، مگه شما کی هستی؟ گفت ما عترت رسول اللهی. گفتم عترت رسول الله چیه؟ من صحابه رسول الله بودم، من سهل ابن سعدم. فرمود منم سکینه هم دختر حسین. گفتم کدوم حسین؟ گفت پسر فاطمه. پریشان شدم، گفتم مرد این کاروان کجاست؟ به هم نشون داد، گفت اون آقا زین العابدینه، شهید امشب. خودم رو رسوندم به امام سجاد، تا اومدم حضرت فرمودن لنا ام علینا، دشمنی یا دوستی؟ اینو اول بگو. گفتم نه آقا، من با شما دشمنی ندارم. حضرت دعام کردن، بالاخره بین این جماعت دوست پیدا شده، خیلی عجیبه. گفتم آقا جان، من صحابه جدتون رسول الله بودم، اگه کاری از دستم برمیاد بفرمایید. فرمود دستمالی همراه داری یا نه؟ گفتم برای چه آقا جان؟ فرمود این زنجیرها و سخورشون رو از این بردن. یکم زیر این زنجیرها دستمال بده. یا صاحب از زمان، یا امام رضا، از شما عذر میخوام آقا جان. اینا همه کینه شیطان بود، همه برنامه ریزی شیطان بود. گفتم آقا جان اگر چیز دیگه ای هم بفرمایید خدمتتون هستم. فرمود پولی همراه داری یا نه؟ گفتم بله آقا جان، هم بفرمایید. حضرت اشاره ای کرد، فرمود اون ساربان رو میبینی که نیزه ای در دست داره. این خانواده رو جلو فرستاده بودن، سرهای مقدس شهدا رو پشت سر گذاشته بودن، خانواده جلو میرفت، سرها پشت قافله میآمد. عذر میخوام از امام زمان، عذر میخوام از امام سجاد. حضرت فرمودن اون ساروان رو میبینی مسئول این نیزه ها اوست، به امر او این نیزه ها حرکت میکنه. یه پولی ببر بهش بده، ازش درخواست کن، بگو اگر ممکنه این سرهای بریده رو بفرسته جلوی قافله. یکم این مردم مشغول دیدن این سرها بشن، انقدر ناموس رسول الله رو نگاه نکنن. الا رحمت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام را از سال سر صفحه با برکت امام سجاد مهمان بفرم. شب اول قبل امام سجاد به فریادمون برسه، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیبمون بفرم. آنو کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار، ما رو از شر شیطان و نفس اماره در امان بدار، شر ظالمین به خودشون برگردون، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر معظم انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه و السلام.